أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما در بحث تعریف علم و اصول در ابتدای کار رسیدیم به بحث موضوع علم و اصول. عرض کردیم که مرحوم آقای مظفر به طور کلی موضوع خاصی رو برای علم اصول قائل نیست و حتی منتقد کسانی است که برای علم اصول تلاش کردن موضوعی قرار بدن و در یه سطح بالاتری کلن بحث موضوع علم رو ایشون منکره و حتی اون رو یه بحث تسالمی میدونه. خب ما دیروز عرض کردیم که به این شکل نیست، اصلا مسئله موضوع علمی مسئله اصلا تسالمی نیست، ریشه بسیار قوی فلسفی و منطقی داره و منشأ داره در باب برهان و اصلا اینطوری نیست که یک موضوعی باشه که مجرد اصطلاح و مواضعه و اینها باشه. عرضم کردیم که اینجا حالا مرحوم امام یه حرف دیگه داره. اگه وقت شد من آخر بحث تعریف یه اشاره به بیان مرحوم امام میکنم. بسیار مسئله مهمی است و درسته که خود عرضم کردم مسئله تعریف و موضوع اینا خیلی ثمره جدی اصولی نداره، اما اون نگاهی که مرحوم امام بحث موضوع داره در مجموعه علوم خیلی مؤثره، بعدن توی بحث صحیح و اهم مؤثره، در بحث‌های مربوط به استصحاب مؤثره و در بحث مربوط به وضع مؤثره. یه نگاه دیگری میده، در نگاه‌های تفسیری مؤثره، یه چیز دیگری است. حالا توضیح که بدم یکم معلوم خواهد شد. خب بخونیم عبارت موضوع علم آقای مظفر رو. موضوع علم الاصول. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص. این علم اصول متکفل یه موضوع خاص نیست که شما بخواید موضوع براش پیدا بکنید، بگید موضوع علم این است. موضوع علم پزشکی بدن انسان است، موضوع علم هندسه مثلا خط و سطح و حجم است، مثلا موضوع علم حساب عدد است، موضوع علم فلسفه موجوده به ما و موجود است. اینجا نه آقا، موضوع خاصی شما ندارید. بلکه چیه این علم؟ بلی یبحث عن موضوعات شتا، که چنین وصفی دارن این موضوعات شتا، بلکه بحث میکنه از موضوعات متفرق، موضوعات مختلف. خب موضوع مختلف، چطور این یه علم واحد شد با موضوعات مختلف؟ ایشون میگه نه، وحدتش به موضوعش نیست. وحدتش به چیه دوستان؟ وحدتش به غرضشه. دقیقا همون کاری که ایشون تو تعریف کرد، تقع و نتیجت و فی طریق الاستنباط الحکم شرعی، غرض. ایشون میگه وحدت علم اصول من به غرض، نه به موضوع. چون غرض واحد دارم، موضوعات مختلف و محمولاتشون میتونن بیان توی این غرض واحد نقش آفرینی کنن، همه میشن مسائل علم اصول. بلی ابحث عن موضوعات شتا که تشترک و کلها فی غرض المهم منه، بلکه از موضوعات متعددی بحث میکنه که همه اینها توی یه چیز، نخ تسبیحشون یه چیزه، کل اینها مشترکن فی غرضنا، در اون غرض و هدف ما، المهم، در اون غرض مهم و مطلوب مهم ما، منهو، از این علم دخیلن، همه اینها مشترکن در غرض. چیه غرضمون؟ قبلا گفتیم و هو استنباط الحکم شرعی. حکم شرعی رم اعم کردیم از حکم ظاهری و واقعی. حالا تو این اعم کردن مظفر حرف هستا، معلوم نیست اشکالشون با آخوند وارد باشه، چون بعد ببینیم که اصلا آیا اصول عملی احکام شرعی هن یا نه، یا فقط یه احکامی هن برای رفع تحیر در مقام عمل. آیا این اصول عملیه خدمت شما که عرض بکنم مجعولات شرعی هن اینجا؟ آیا اصول عملیه عقلیه، مثلا حکم عقل به احتیاط، حکم عقل به براءت، این حکم شرعی حساب میشن؟ یا فقط حجیت دارن از باب رفع تحیر؟ لذا اون بحثی هم که ایشون با آخوند کرد، درسته کار تمیزی های مظفر ارائه داد، ولی آخوند ملتفت بود که چرا اصول عملی رو داره جدا میکنه از ادله اجتهادی. حالا ما نمیخوایم اینقدر وارد به این اشکالات بشیم، اما بدونید که اونجا هم بحث وجود داره. اینکه آخوند تعریف علم اصولش رو دو شاخه کرد، چون واقعا یه نگاهی داشت به اصول عملیه و معلوم نیست که ما اصول عملی مخصوصا عقلیهاش رو حکم شرعی بدونیم. حالا و هو استنباط الحکم شرعی. این غرض ما در اصول استنباط حکم شرعیه. لذا فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادله الاربعه، فقط اصلا نیازی نیست که ما چه اصلا وجهی نداره که ما موضوع این علم خصوص ادله اربعه قرار بدیم، قرآن، کتاب، سنت، اجماع. که نظر کی بود دوستان؟ اگه قید دلیلیت توش می بود، نظر مرحوم میرزای قومی بود که شیخ باش موافقت کرد. ایشون میگه این مسئله ما فقط کتاب و سنت و قرآن عقله. ما مباحث الفاظ داریم، مباحث عقل داریم، مباحث اصول لفظیه داریم، مباحث مشتق داریم، مباحث اوامر داریم که اصلا نه کتاب، نه سنت، نه عقل، نه اجماع. مباحث عمومی زبان شناختی هن. ولی همه توی علم اصول هن. و هی الکتاب و سنت و الاجماع. این نقد مرحوم مظفر صاحب قوانین و مرحوم شیخ انصاری. یا نه، یا اصلا آقا یک کسی دیگه میاد میگه نه، موضوعات علم اصول اینان، این چهارتا، به اضافه او به اضافت الاستصحاب، استصحاب اضافهش کنیم، او به اضافت القیاس و الاستحسان، بگیم قیاس و استحسان هم هستن کما سن المتقدمون. همونطور که متقدمین ما این کار رو خواستن انجام بدن و در مورد علم اصول اینطوری حرف بزنن، چرا اینجا مثلا میتونه به صاحب فصول همیشون اشاره بکنه؟ اون متقدمینی که خواستن بگن آقا علم اصول فقط ادله اربعه نیست، تا بقیه هم هستن. چون ما تو خودم تو علم اصول از قیاس ابو حنیفه هم بحث کنیم و ردش کنیم، پس باید بشه مسئله اصولی بشود و بیاید داخل اصول و بعد او رو رد کنیم. تا قیاس و استحسان مسئله اصولی نشوند که نمیتونیم اونها رو رد کنیم. همون دعوای صاحب قوانین و صاحب فصولی که عرض کردم. اما ظفر میگه اصلا اینا نیست. چرا اینطوری زیغ میکنید دایره علم اصول رو؟ چرا تعیین میکنید دایره علم اصول؟ علم اصول اینا نیست، اعم از این هاست. ولذا من مظفر اصلا موضوع تعیین نمیکنم برای علم اصول، چون اشتباهه. علم اصول از موضوعات متعدد داره بحث میکنه. مضافم به این که آره همین کاری هم که شما کردید و موضوع علم متکثر کردید، خودش تو نگاه موضوع علمی هم غلطه. میتونه مظفر به اینها اینو بگه، موضوعات شتاست، من غرضم واحده، غرض واحد علم منه که اصول از فقه جدا میکنه، اصول از ادبیات جدا میکنه، اصول از فلسفه جدا میکنه. پس تفکیک و تمایز علوم حداقل بین علم اصول و سایر علوم پیش من مظفر به چی آقا؟ تمایز به غرضه، نه به موضوع علم که ما مفصل از مناطق تو جلسه قبل عرض کردیم و از فلاسفه. حالا یه پله ایشون میاد بالاتر، ولا حاجتا الى الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيه في ذلك العلم. و اصلا نیازی نداریم که ملتزم به چی بشیم، بگیم هر علمی لا بد له، لازمه برای اون علم، ضروریه برای اون علم چی؟ من موضوع، من بیانی، باید یک موضوعی داشته باشد هر علمی که اون موضوع چه وصفی داره، یبحث عن عوارضه الذاتیه، از عوارض ذاتی این موضوع بحث میشه، فی ذلک العلم، در اون علم. کی گفته این ضروریه؟ در نقد میکنه نگاه فلاسفه و منطقیون اینجا، نگاه بو علی رو در اینجا. کی گفته ما نیاز به موضوع داریم؟ موضوعی که موضوع هر علمی، بله آن موضوعی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع بحث میشود، نیازی نداریم. حالا عبارت اینجاش مهمه، کما تسالمت علیه کلمت المنطقیین، همونطور که منطقیون اینو گفتن. چی گفتن؟ با هم اجماعی داشتن، توافق و تسالمی داشتن که آقا ما نیاز به موضوع علم داریم. حالا حداقل مظفر اگر بگیم مرادش این نیست که اینجا منظورش اجماع و توافق منطقیونه، اشاره هم نمیکنه به ریشه حرف اونا. خب چرا لا وجهه؟ فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه. ایشون دلیلشو میگه، دلیل نداریم بر موضوع علم. هیچ دلیلی نداریم، نه دلیلی داریم که این رو ثابت بکنه بر ما، نه ما مجبوریم و مضطریم به این که موضوع علم داشته باشیم، و نه اصلا دلیلی داریم که اصل این که میتواند باشد رو بتونه ثابت بکنه. هر دوش نیست، نه امکانشو ثابت میکنه نه ضرورتشو. ما گفتیم اینطوری نیست های مظفر، اونها با یه سیر و دلیلی آمدن، دلیل دارن. اگر هم شما میخواید در بحث موضوع علم دلیل اونها رو رد کنید، باید رد کنید، نه اینکه بگید اونها دلیل ندارن. اتفاقا اونها دلیل دارن. این کاریست که بعدا مرحوم امام میکنه. امام میفهمد من میفهمم که این آقایون منطقیون و فلاسفه چی گفتن، من میفهمم عرض ذاتی چیه، من میفهمم یعنی چی که تمام واقعیات عالم به واسطه رابطه علی با هم مربوطن در خارج و این رابطه علیت بعد خودشو بازتاب بده در مسئله برهان. اما من یه مشکل دارم دوستان، یه خط میگم دیگه جاش مناهجه، اگه یه روزی فرصت مشاوره ای هم داشتیم مفصلتر بحث امام عرض میکنم. امام میفهمد ببینید علم ذاتش مرکب اعتباری، لذا اینطور نیست که شما بر اساس برهان علم رو کم و زیاد کنید. اشتباه گرفته نشه دوستانا، نه اینکه گزارهای علم اعتباری هن. نه، فلسفه همه گزارهاش حقیقی هن. این وحدت گزارهاش کنار هم اینا اعتباریه، اینا رو عقلا در طول زمان اینا رو تولید کردن. مگه ملا صدرا ثابت نکرد که اصالت ماهیت غلطه؟ ها ثابت کرد دیگه. غلطه یعنی چی؟ یعنی تو مدار واقعی عالم نیست. پس چرا ما تو فلسفه هنوز داریم از اصالت ماهیت بحث میکنیم و بعد ردش میکنیم؟ احدی نمیتونه بگه اصالت ماهیت بحث فلسفی نیست. چطوری میاریم تو فلسفه؟ مگه نه قیاس و استحسان رو ما میگیم غلطن، برهانی هم نیستن، ضد برهان هم هستن، پس چرا میاریمش توی علم اصول و همه هم میگیم قیاس و استحسان اصولیه مسئله شون؟ قضایای کاذبه تو علم هستن که بخوام ردشون بکنیم. لذا امام میفرماد علم، اصلا علم رو درست تصور کنید، علم مجموعه ای از یک پازل به هم پیوسته بر اساس خارج نیست. علم یک مجموعه ای از گزاره هاست، بله نفس گزاره باید مطابق با واقع باشه، ولی مجموعه ای از گزاره هاست که به حسب نیاز و فراخ و تطورات تاریخی عقلا اینها رو بسته بندی کردن، شده اصول فقه فلان فلان فلان. لذا اساساً این علم ذاتاً مرکب اعتباریه، لذا نمیتونه در مدار برهان و عرض ذاتی قرار بگیره، لذا نیاز به موضوعی که بو علی گفت نداره. دقت کردید؟ پس امام برای اینکه موضوع علم رو رد کنه برهان میاره برش، برهانش هم مرکب اعتباری بودن علمه، نه مثل آی مظفر که میفهمد لا دلیل علیه ولا ملزمه. که حالا چطور امام به اون میرسه مفصل، ایشون یه بحث خیلی عالی در ابتدای کتاب مناهجشون دارن، بعد مراجعه کنیم اونجا بحث بکنیم. بحث مهم، بله، که خیلی از شاگردانشون هم ملتزم به اون بحث نشدن، همراه با اون بحث هم نتونستن بیان و اصلا قاطی شده بعضی وقتا تقریر اون بحث خودش قاطی شده تو بعضی از تقریرهای بعضی از شاگردان. لذا امام هم قائل به موضوع علم نیست، ولی با حد وسطی که آن حد وسط چیست؟ مرکب اعتباری بودن هر علمی. دوستان میدونم که الان اینقدر الفاظ زیادن توی مجامع علمی این الفاظ قاطی میشه، این که یه علم مرکب اعتباری معنیش نیست که اون علم اعتباریه ها. امام میفرماد فلسفه هم ترکبش اعتباریه گرچه همه گزارهاش حقیقی باشن، یعنی کنار هم قرار گرفتن موضوعات مسائل فلسفه هم یک کنار هم قرار گرفتن اعتباریه، مثل اصول، مثل فقه، مثل تاریخ، مثل همه اینها. بله بعضی علوم گزاره ها، ذات گزاره هاش حقیقی هم مثل فلسفه، بعضی علوم ذات گزاره هاش اعتباری هم مثل فقه، مثل اصول، حالا بخشای زیادی از اصول حداقل. اما همه علوم در این مشترکن که ترکب و کنار هم قرار گرفتن گزاره هاشون عقلایی و اعتباریه، لذا اساسا نمیتواند مسئله کنار هم قرار گرفتن گزارها بر اساس عرض ذاتی و موضوع علم باشه. چون عرض ذاتی گفتیم چی؟ عرض ذاتی گفتیم نماینده علیت خارجیه، داره میگه این دوتا مفهوم واقعا با هم رابطه دارن، اصلا ربطی به اعتبار وضع و اصطلاح ما نداره. اما امام میفهمد علم اینطوری نیست، علم کاملا به غرض مدونین ربط داره، کاملا به اعتبارات ما ربط داره، کنار هم قرار گرفتنش. دوباره دارم میگم نه هر گزاره، بگه در فلسفه هر گزاره باید برهانی ثابت بشه. لذا امام بر این اساس خواهد گفت انشاءالله که علم موضوع نمیخواد. حالا یکی بحثای جالب و خوبه درس خارج، انشاءالله روزی که رسیدید باید در موردش بحث بشه و قبل از امام باید آخوند رو بحث کنیم. آخوند رو بحث نکرد که، خوند حرفش خیلی جدیه و خیلی به حرف امام نزدیکه، خیلی به حرف امام نزدیکه و شاید بشه از عبارات کفایی در آورد که آخوند هم فهمیده این فضا رو و بعد بشه تعریف آخوند رو تصحیحش کرد. و بهش بها داد. بسیار دوستان کتاب کفایی کتاب ارزشمنده. من کار به دعوا ندارم بله بفرمایید که چی زائده و چی نیست و چی هست و چی خونده بشه چی نشه، حالا سر جاش بحث بعد بشه. اما این که کفایی کتاب واقعا کم نظیریه شکی توش نیست. باید نزدیک بشید به کفایه که اینو بفهمید. خیلی منبع تمام پروازهای اصولیه. امام که هشت علمیش گروه نهشه، هزار تا مشکل علمی داره، هی میشینه پا این که آقا کفایه زائد یا رسائل زائد یا نه. خب به هر حال که تو بعدا باید بخونی اینو، به هر حال خب چرا از الان ذبحش بکنیم؟ دوستان من دفاع نمی کنم از وضعیت فعلی کتاب ها، به خدا این نیست، این دفاع از وضعیت تدبیری علمی یه طلب است که داره تیربارون میشه ذهنش، چیزی ازش باقی نمیمونه. بله توی مراتب بالاتر حرف بزنن بزرگان، بحث کنن، نقد کنن، اصلا کتاب ها عوض شد. خود آقا فرمود در مورد مغنی چه فرمود؟ آقا در مورد کتاب ها آقا فرمود دیگه که چرا باید اینقدر طلبه گیر و معطل عبارات بشه. اما کی میخواد اون تحول رو به وجود بیاره؟ میشه بگید کی؟ طلبه ای که هنوز پای شیشش رو درست بلد نیست، طلبه ای که فقط رفته امتحان داده تا پای ده، اون اصلا در حوزه مشروعیتی نداره که بخواد در مورد این حرف بزنه که کتاب جایگزین کفایی چی باشه. اگه میخوایم خدمتی به انقلاب کنیم، خدمتی به حوزه بکنیم، حتی اگر تصمیممونی که نظام آموزشی و این مسائل رو هم بخوایم اصلاح جدی کنیم، باید عالم باشیم دوستان، وگرنه میشیم فقط روزنامه نگار. همین به درد نمیخوره که. ان شاء الله خدا توفیق بده بتونیم این راهو بریم. فائدته، بریم سراغ فائده علم اصول که این گره میخونه با همون غایت ها، غایت و غرض علم و اصول. اینجا هم تو فائده هم آقای مظفر همون حرف قبلی رو میاره. آقای مظفر یه حرف دوستان داره در کل این بحث تعریف، اونم اینه که این علم برای استنباط و حکم شرعیه. موضوع با همین حل کرد، تعریف رو با همین توضیح، حالا فائده رو هم با همین توضیح میده. ان کل متشرع، یک عبارت خیلی عالی اینجا داره دوستان آقای مظفر که بعدا مبدع تصدیقی مست برای بحثای علوم انسانی. اینجا ایشون میفرماد که هر متشرعی اینو میداند. البته خیلی از متشرعی اینو نمیدونن آقای مظفر، شما میدونی، خیلی ها منکرن متاسفانه، خیلی از امامه به سرها اینو نمیفهمن یا متوجهش نیستن یا همراهش نمیشن که چی. هر متشرعی اینو میدونه که هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان نیست مگر اینکه برای اون حکمی از شریعت اسلامی وجود داشته باشه. خیلی حرف سنگینیه. ان کل متشرع یعلم، هر متشرع اینو میدونه، انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه، صفت افعال، میداند که هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان نیست الا وله حکم فی الشریعت الاسلامیه المقدسه، مگر اینکه اون فعل حکمی از شریعت اسلامی مقدس داشته باشه. چرا؟ چون ما با افعال اختیاری مونه که دلیل حرفای مظفر اینه، چون ما با افعال اختیاری مونه که کمال پیدا میکنیم، به سعادت شقاوت میرسیم و تمام افعال اختیاری ما میتونن جهت داشته باشن. حتی مباح هم خودش یه معنای مقدسی داره دوستان. این جهت افعاله که بر اساس نیات قلبی و بعدن فعل خارجی با هم انسانیت انسان رو درست میکنه. بله مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن که جوهر انسان علم و عمله و بعدن در این آیات دیگه دارن که اصلش علمه. اونم جالبه. زیل اگه میخواید بخونید، زیل این آیه رو برید بخونید، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. زیل این آیه رو بخونید، خیلی زیبا اونجا توضیح میده ایشون در مورد رابطه علم و عمل. رابطهشون رابطه همراهیه، علم به عمل کمک میکنه، عمل به علم کمک میکنه، با هم همدیگه رو بالا میبرن. خب این انسانی که جوهرش علم و عمله، فعل اختیاریش بر اساس علمش او رو میسازه و بالا میبره. لذا این فعل اختیاریش معنون به احکام شرعی است. من وجوبن، ببینید عبارت، او حرمتن او نحوه ما من الاحکام الخمسه و من استحبابن و کراهتن و اباحتن، یکی از این پنج حکم داره. البته ما باید بعدن فراتر بریم. اسلام دوستان فقط این احکام خمسه نیست، ما معتقدیم اسلام در مورد هستهای عالم مفصل حرف زده، در مورد فرایندها و چگونگیها هم حرف زده. این نیست که اسلام فقط گفته باشه که آقا تو مثلا واجبه که از 9 سالگی بچه تو امر کنی، از 7 سالگی بچه تو امر کنی بره نماز بخونه، این وجوب به دست اومد تمام. نه، ما معتقدیم اسلام اگر کسی واقعا متعمق بشه درش و مجتهد بشه، اینو میفهمه که فرایند تربیت این آدم تا برسه به اون لحظه‌ای که نماز بخونه رو توضیح داده. و اون وقت ما بر اساس نگاه اسلام روانشناسی اسلامی داریم، علوم تربیتی داریم، روانشناسی کودک داریم. اسلام فقط این نیست که گفته باشه احل الله البیع و حرم الربا، حلال کرده بیع و تحریم کرده ربا رو، نه. فرایند سالم سازی اقتصادی، نسبت اقتصاد و معنویت رو معلوم کرده. لذا فقط احکام خمسه نیست، اما کی میتونه اونا رو بفهمه؟ اون دیگه حد خیلی جدی از اندیشه اسلامی نیاز داره. لذا بر همین اساس برید کتاب جامعه و تاریخ جدید و تحریر بخونید، کاملا از اسلام استنباط کرده، اما اصلا احکام خمسه توش نیست. لذا دوستان احکام خمسه بخشی از اسلام شناسی ها و بخشی از رسالت علم و اصول. حالا مظفر اینجا این مقدار رو گفت. و این متشرع دیگه چی میدونه؟ دوستان اینا رو سریع بخونید، جمع جور بکنید، خیلی کار برای انجام دادن هست. دست کم نگیرید خودتون رو، خیلی کار برای انجام دادن هست، خیلی کار، کارهای بزرگ. دست کم نگیرید کار خودتون رو و برنامه خودتون رو، و بدونید واقعا اسلام، ما به اسلام نیاز داریم، ولی همون اسلام بیچاره مظلوم از اول تاریخ تا الان ندای دعوت داده که آقا بیاید کمک کنید. ولولا نفر من کل فرقه طائفتون، این فقط نبود که برید به قومتون بگید جهنم هست و بهشت هست، اسلام رو بعد یادشون بدید. و قوم زمان پیغمبر با این قوم امروز فرق میکنه. لعلهم یحذرون کی برای قوم امروز اتفاق میفته؟ در صورتی اتفاق میفته غرض آیه نبأ که تو واقعا بتونی حذر بدی او رو، بتونی با ادبیات او باهاش گفتگو کنی، با این نسل جوان و دانشگاهی و اقوام مختلف در عالم. و خیلی رسالت بزرگی آیه نبأ دوستان، خیلی بزرگی. فقط این نیست که رساله بخونی تو مسجد محلتون. و یعلم ایزن، و اینم میفهمه که این انسان که چی؟ ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتا لکل احد بالعلم الضروری. اینم میفهمه که این احکام اینطور نیست که همه بدیهی باشه، خیلیش نمیدونیم، بعد بریم تحقیق کنیم، بررسی کنیم به دست بیاد. بل یحتاج اکثر حال اثباتها الى اعمال نظر و اقامت دلیل. بلکه اکثر این احکام نیاز به چی دارن؟ اعمال نظر دارن، بررسی فکری دارن، نیاز به اقامه دلیل دارن. این چی هن دوستان؟ نظری هن. یادتونه که گفتیم آیه اصفهانی میفرمود این احکام شرعیه اینا مجهولات نظری هن، معلوم کردنشون نیاز به فرایند منطقی داره که قیاس اون فرایند برای ما به وجود میاره. ای انها من العلوم نظریه، اینا از علوم نظری هن آیه مظفر میفرمود در مقابل بدیهی. علوم بدیهی و هر انسانی میتونه با یه تعاملی به دست بیاره، علوم نظری نیاز به فرایند فکری داره، نیاز به علم داره. لذا حالا که اینو هر انسانی میفهمه، سوال براش پیش میاد خب من چطوری اینا رو به دست بیارم و استنباط کنم؟ ابو ظفر میگه علم اصول برای همینه، قواعد استنباط اینها رو بهت میده. و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانه به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه. و علم اصول اون تنها علم تدوین شده است برای اینکه از این علم کمک بگیریم، استعانت بجوییم از این علم، للاستعانت بهی به علم اصول، علل استدلال علا اثبات احکام شرعیه، تا بتونیم استدلال کنیم بر اثبات احکام شرعی. اثبات نهایی احکام شرعی با کیه دوستان؟ با فقه. اما اون علمی که به تو اون قواعدی رو میده که با استفاده از اون قواعد اون استدلال نهایی رخ میده، اون اصوله. ففائدته ففائدت الاصول اذن، بنابراین چیه؟ الاستعانت و علی الاستدلال للاحکام من ادلتها، کمک دادن به تو به اون فرد مستنبته بر چه کاری؟ علل استدلال، بر کار استدلال للاحکام، برای به دست آوردن احکام از چی؟ من ادلتها. دوستان استدلال من ادلتها للاحکام فقه، اصول استعانت برای فقه، اصول این استعانت یعنی همون قواعده، اصول اون قواعد رو میده تا اون استدلال نهایی اتفاق بیفته. حالا بر این اساس همه روزه هایی که خوندیم آقای مظفر میفهمه تقسیم و ابحاثی. حالا ببینیم ابحاث اصول چیان، چیا میخوایم تو این کتاب بخونیم دیگه، میخونیمش سریع انشالله. اینو تنقسم و مباحث و هاذ العلم الى اربعه اقسام، چهار تا قسم میشه مباحث این علم. الاول مباحث الالفاظ و هی تبحث عن مدالیل الالفاظ و ظواهرها، مباحث الفاظ که توش از مدلول الفاظ صحبت میکنیم، چه مدلول تصوری و چه تصدیقی، و ظواهرها و ظواهر الفاظ که حالا خواهیم گفت که ظواهر در ظرف تصدیقات معنا میشن. اما من جهت عامه ما نمیخوایم فعل فعله و کتبه و امره رو بررسی کنیم، ما لفظ و من جهت عامه میخوایم بحث کنیم. میگیم مطلق صیغه افعل، مطلق لفظ عام، مطلق صیغه لا تفعل، اینو میخوایم بحث کنیم. لذا مثل چی؟ نظیر البحث عن ظهور صیغه افعل فی الوجوب، مثل بحث از ظهور صیغه افعل در چی؟ در وجوب. و ظهور نهی فی الحرمت و نحو ذلک، و مثل ظهور نهی در حرمت، و مثل این و بحثای شبیه این که در علم اصول داریم. لذا دوستان علم اصول عمومش، کلیتش متوقف بر زبان عربی هم نیست، زبان شناسیه. اصول داره میگه صیغه افعل اگر آمد چه اتفاق و اغلایی میفتار، تو فارسی بگی یا به عربی بگی یا به انگلیسی بگی، این مهمه ها. لذا علم اصول یه شأن زبان شناختی کلی داره، یه شأن زبان شناختی داره که متوقفه بر هیچ لغتی هم نیست. بله چون که لغت قرآن و سنت عربیه، اصول تعینات ناظره به زبان عربی داره، ولی دوستان به راحتی میشه اصول رو بین المللیش کرد، یعنی اصلا ناظره به زبان عربی صرف نباشه، مثل بحثای زبان شناسی که امروز داره در غرب انجام میشه، یا مثل برخی از بحثای فلسفه تحلیلی، نه مثل برخی از بحثای فلسفه زبان. اینا سه تا علمه، زبان شناسی، فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی، اما تو هر سه شون ناظر به زبان بحث شده، مطلق زبان، نه زبان انگلیسی و آلمانی و فارسی و عربی، هیچ. نه اینجا میگیم صیغه افعل، لذا بعدا میخوایم آخر کار بگیم صیغه افعل داله بر وجوبه چی میگیم؟ میگیم در مقام مولویت و عبودیت وقتی که انشاء و بعث از طرف مولا اومد، لا یترک بلا جواب، وجوب میرسونه، اصلا ربطی نداره که زبان عربی باشه یا انگلیسی باشه یا آلمانی باشه، فقط بعد دایره مولویت و عبودیت و اقلائی رو بری تصویر بکنی که تو هر جای قابل تصویره، یک دایره اقلائیه، ربطی به زبان عربی صرفا نداره. لذا این مهم شد دوستانا، اصول یک شأن زبان شناختی هم میتواند داشته باشه. حالا چقدر این گسترده شده یه حرف دیگه است. لذا ما اینجا بحثای اصولی بعد ناظر بعدا به بحثای علم هرمنوتیک هم بخونیم. حالا هرمنوتیک فلسفی نه، چون خود هرمنوتیک دو دسته است، یه هرمنوتیک فلسفی که اصلا یک بحث هستی شناختیه و توی بحثای هایدگر آمده، و یک هرمنوتیک ناظر به زبانه که بیشتر توی بحثای شلایر ماخر مثلا و گادامر و اینها آمده، و بعدا تحلیل‌های مفصلی از کتاب مقدس بر این اساس شده، بعضیا بر این اساس قرآن رفتن تفسیر کردن مثلا. اونجا مقابله علم اصول ما با اونا دیگه مقابل زبان عربی نیست، دو زبان شناسی اقلائی روبروی هم می ایستن و بحث میکنن، لذا اصول اونجا اهمیت پیدا میکنه. خب مطلب دوم چی؟ مطلب دوم چی؟ بله فقط یه نکته بالا عرض بکنم توی مطلب قبلی، ما تو مباحث الفاظ فعلا ناظر به لفظیم، اما میدونیم که ائمه معصومین و رسول الله فقط لفظشون نیست که حجته، بلکه فعل و تقریرشون هم حجته. این مباحث دیگه تو باب حجج بعد بحث بشه، یا اگر دیدیم خیلی زیاد شد و مهم شد و یه بابی براش تو اصول باز کنیم. لذا اولی مباحث الفاظه، گرچه توی مباحث ظهور شاید بتونیم بحثایی و یه دلالتهایی برای بحث فعل هم پیدا بکنیم، اما فعلا از داریم از مدالیل الالفاظ بحث بکنیم توی مباحث الفاظ. لفظ، قول، نه فعل و تقریر، در حالی که باید بدونیم فعل و تقریر معصوم هم حجته. زایی که بحثای جدی اینه، مدادلالت فعل و تقریر معصوم چیه؟ چی به ما میده؟ وجوب میده؟ جواز میده؟ عدم الحرمه میده؟ وقتی معصوم یه فعلی رو انجام داد، خیلی بحث مهمی ها، خیلی طرف میاد فعل معصوم رو برای ما شرح میده. آیا به صرف شرح فعل معصوم میتونیم بگیم حالا که امام این کار انجام داد یعنی واجبه؟ یا نه، شاید امام این کار مستحبی انجام داده، شاید فقط داره جواز این کار رو ثابت میکنه برای ما. و خیلی روایت مهمی هم در این باب داریم. بله داریم که مثلا بعضی از کارها امام دائما انجام نمیده تا مردم بفهمن مستحبه، فکر نکنم واجبه. لذا بحث دلالت افعال خودش مهمه. مبحث دوم، المباحث العقلیه. اینا چی هن؟ و هیه ما تبحث و ان لوازم الاحکام فی انفسها ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتا للفظ. انشالله اینو خواهیم خون توی بحثای ملازمات عقلیه. ما اونجا در ملازمات عقلی میخوایم ببینیم خود احکام، اصلا کاری به این نداریم که لفظ براشون دلالت میکنه یا نه، خود حکم A و B با هم دیگه ربطی پیدا میکنن یا نه، که کاشف این ربطه کی؟ عقله. مثل چی؟ مولای من گفته نماز واجبه، از طرفی گفته قبل از نماز بعد وضو بگیری. حالا در ملازمات اینو بحث میکنم، آیا وجوب این صلات یه ربطی پیدا، مولای منم نگفته که وضو واجبه ها به فرض، یه ربطی با وجوب اون وضو پیدا میکنه یا نه؟ فی انفسه ما، من کاری به لفظ ندارم، خودشون با هم ربطی اینطوری پیدا میکنن یا نه، و کاشف این ربط عقله، اونجا بهش میرسیم. لذا فی انفسه ها یعنی کاری معغض نظر عن لفظ، کاری به لفظ نداریم. ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتا للفظ، ولو اون احکام مدلول لفظ نباشن، تو بحث اجزا همینه، تو بحث مقدمه واجب همینه. مثل چی؟ کل بحث عن الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. آیا هر جا که حکم عقل داریم در مورد مسئله ای، شرع هم همون حکم داره یا نه؟ و کل بحث عن استلزام وجوب شیل وجوب مقدمته المعروف هذا البس باسم مقدمه الواجب. مثل بحث دیگه که داریم، آیا اگر یه چیزی واجب شد مقدمش هم باید واجب بشه؟ المعروف هذا البس، این المعروف صفت اون کلبحثه، کلبحث المعروف هذا البحث، اون بحثی که معروفه اون بحث به چی؟ به اسم مقدمه الواجب، به اسم مقدمه الواجب. و کلبحث ان استلزام وجوب شی لحرمت ضدهی، بحث ضد المعروف به اسم مسئله ضد. آیا اگر خدمت شما که عرض کنم یه شیء واجب شد، آیا ضدش لزوما حرامه؟ عقل ما اینو کشف کنه ها، یعنی فی انفسها این حکم با این حکم چنین رابطه‌ای داره یا نه. و کلبث ان جواز اجتماع الامر و نهی و غیره داره، مثل بحث اجتماع نهی، مثل بحث اقتضاء اهل الفساد و تمام بحثایی که توی باب عقل میخونیم و اونجا رابطه احکام رو عقل میخواد کشف کنه، ولو لفظی نداشته باشیم خود حکم میخواد کشف کنه، عقل میخواد رابطه احکام رو اونجا کشف کنه. مسئله اجزا هم همینه. المبحث الثالث چیه؟ بحث سوم، مباحث الحجه، مباحث حجت، باب حجت، که تو باب حجت بهش میرسی دیگه، بشه جلد 2 اصول فقه، شما امسال نمیخونید و شما از اون بحث مباحث عقلی هم تا قبل اجتماع امر و نهی میخونید ان شاء الله. و هی ما یبحث فیها عن الحجیه و دلیلیه. دی اونجا از صغریات بحث نمی‌کنیم، از کبریات بحث می‌کنیم، از حجیت و دلیلیت بحث می‌کنیم. چیا حجتن؟ چیا منبع استنباطن؟ چیا دلیلن در ساختار استنباطی و اجتهادی ما؟ مثل چی؟ کل بحث عن حجیت خبر الواحد، مثل بحث از حجیت خبر واحد. و حجیت الظواهر، مثل بحث از حجیت ظواهر، که اونجا انشالله بعد ازش بحث بکنیم. لزام ایشون دوباره تأکید داره که حجیت ظواهر کتاب، مسئله ما فقط کتاب و سنت عقل و اجماع نیست. خبر واحد خودش یه مسئله است، حجیت ظواهر کتاب یه مسئله است و حجیت سنت، حجیت سنت، سنتی که از ائمه و اهل بیت میاد و از رسول الله و تعیناتش یه مسئله است، ول اجماع، ول عقل، حجیت اجماع، حجیت عقل و ما الی ذلک، چیزایی که به این ربط داره. مثلا تنسیس اهل لغت ایشون اونجا میاره، آیا حجت است یا نه، مثلا استهزان و سد ذرائع و نمیدونم قیاس رو اونجا میاره، حجتن یا نه. همه این مباحث بعد در باب حجج بحث بشه که باب حجج منابع استنباطی ما رو معلوم میکنه. الرابع چیه؟ مباحث اصول عملیه، مباحث اصول عملیه که گفتیم چیه؟ و هی تبحثو ان مرجع ال مجتهد عند فقدان دلیل اجتهادی، و این بحثی است که بحث میکند از محل رجوع و مرجع و محل بازگشت یه مجتهد کی؟ وقتی که دلیل اجتهادی نداریم. دلیل اجتهادی چی بود؟ حکم الشیء بما هو هو، حکم خودشه. اگه حکم خودشو پیدا نکردیم، حالا باید بریم سراغ حکم الشیء بما هو مجهول، حکم هو الواقعی. کالبحث عن اصل البراءت و الاحتیاط و الاستصحاب و نحوها، بحث مثل بحث از براءت و احتیاط و استصحاب. فمقاصد الکتاب اذن اربعه، پس چهار تا مقصد ما تو کتاب داریم. اسم تخییر رو نیاورد اینجا، آیا فقط همینطوری نیاورد آقای مظفر اینجا توی اون اصول عملی یا دلیلی داشت؟ این سوال هم حالا تأملی روش باید بکنید. ولهو خاتمتونی، علم اصول ما یه خاتمه ای داره که تبحثو ان تعارض الادله، بحث میکنه از تعارض ادله، باب تعادل و تراجی. و تو سما مباحث تعادل و تراجی فالکتاب یقع فی خمسه اجزاء ان شاء الله تعالی، پس کتاب میشه 5 تا مقصد، 5 تا فصل و بخش، یکیش مباحث الفاظ، یکی مباحث عقل، یکی باب حجج، یکی اصول عملی و یکی هم تعادل و تراجی. یه وعده داده بودم که عرض کنم مظفر چطور تعادل و تراجی رو هم داخل علم میکنه. آقای مظفر تعادل و تراجی رو آخر علم اصول نمیدونه، لذا همین کتاب اگه ورق بزنید آخرین باب این علم چیه دوستان؟ اصول عملی است. تعادل و تراجی ایشون قبلش آورده ذیل مباحث الحجه. بعدا انشاءالله خواهید خوند که آقای مظفر بحث تعادل و تراجی رو ادامه بحث حجج میدونه. به نظر ایشون تمام حججی که ما ثابت میکنیم، مثلا ایشون تعادل و تراجی مربوط به روایات دیگه، حجیت تمام روایاتی که ما ثابت میکنیم، اخبار واحدی احادی که ثابت میکنیم در باب حجج، حجیتشون شعنیه، کامل نمیشه حجیتشون تا زمانی که تعارضشون بررسی بشه. لذا ایشون میفهمند اصلا تعادل و تراجی منظم به باب حجج، اصلا جدا نیست. ولذا ایشون میفهمند حالا با این بیانی که من میکنم، چون باب حجج منم کبریاته، تعادل و تراجی میاد توی کبریات من و توی تعریف من از علم اصول به راحتی جام میگیره و تمام. ایشون موفقیت ایشون به نظر ایشون میشه که من تونستم تمام مباحث اصول رو خدمت شما که عرض بکنم اینجا جا بدم. و قبل الشروع لابد من مقدمه يبحث فيها عن جمله عن جمله من المباحث اللغويه التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الادبيه او لم يبحث عنها. میگه اینا مسائل اصلی علم اصول من، اما من مجبورم قبل از آغاز اصل علم اصول مقدماتی بیان کنم که میشه المقدمه. مقدمات من چی هن؟ مقدمات من بحث های لغوی یا ادبی هن که به خوبی در علم لغت و ادبیات بحث نشده یا اصلا بحث نشده و من در علم اصول به اونها دوستان چی؟ نیاز دارن. بحثای مربوط به وضع و استعمال و بله اصول لفظیه و اینها. بعدا با اعضای مظفر بازی سوال دیگه هم داریم، چرا این بحثا داخل علم اصول نباشن؟ آیا داخل در غرض کلی شما نمیشن که میفرمودید استنباط و حکم شرعیه؟ تو اون نگاهی که امام داشت همه اینها داخل میشدن و مشکلی وجود نداشت. بعد از آقای مظفر بپرسیم مقدمه چیه و شما چرا توی مقدمت، بعدا انشاءالله خواهیم دید، مثلا بحث مشتق رو شما ببینید ایشون 14 تا مقدمه آورده، اولین بحثش تو مباحث الفاظ مشتق، در حالی که بعضی اصولی مشتق رو هم مقدمه میدونستن. چرا امثال مشتق رو داخل کردید و مثل این رو بقیه رو داخل نکردید؟ یه پاسخش اینه که آقا مظفر میخواد بگه آقا مباحث ادبی و لغوی من داخل میکنم و مباحث الفاظی میارم داخل که من جهت عامه باشه، بقیه مباحث جهتشون جهت عامه نیست، مخصوص یه علم، مخصوص یه مادن، مخصوص یه لفظن مثلا، که حالا همینم که آقای مظفر میفهمد باید بررسی بشه. یه جمله‌ای که تو پاورقی از خود آقای مظفر ما نخوندیم و بخونیم، تو این تقسیم و ابحاثی ایشون یه پاورقی زده در مورد اینکه تقسیم از کجا اومده، دیگه همون چیزی که ما گفتیم حالا تصریح میکنه ایشون. و هاذا تقسیم، یعنی تقسیمی که تقسیم چهارگانه، حدیثان، تقسیم جدیدیه، حدیث یعنی جدید، تنبه له شیخنا العظیم الشیخ محمد حسین الاصفهانی، متوجه داد به این تقسیم کی؟ مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی المتوفا. کی مرحوم اصفهانی مرحوم شده؟ سال 1361 هجری قمری، در حدود 4 یا 5 سال یا 6 سال قبل از مرحوم آقای قاضی مرحوم شده شیخ محمد حسین اصفهانی. افاده فی دوره بحثه الاخیره، تو آخرین دوره بحث درس خارجش اینو مطرح کرد. و هو التقسیم الصحیح، این یه تقسیم صحیحیه، الذی یجمع مسائل علم الاصول، که همه مسائل علم اصول شامل میشه، و يدخل کل مسئله فی بابها، هر مسئله توی باب مخصوص خودش جا میده. فمثلا مبحث المشتقه، جواب همون سوالی که ما کردیم، کان یعد من المقدمات، مبحث مشتق قبلا از مقدمات به حساب می اومد. و یم بقی ایو ادم مباحث الالفاظ، ولی بهتره که بگیم از مباحث الفاظه نه از مقدمات، که گفتیم ملاکش بعد همون من جهت عامه باشه. و مقدمت الواجبه و مسئلت الاجزا و نحوهما کانت تو ادم مباحث الالفاظ، قبلا تو کفایه مقدم واجب می بردن تو مباحث الفاظ، مسئله اجزا می بردن تو مباحث الفاظ، و در حالی که وحیم مباحث الملازمات العقلیه، و هی من بحث الملازمات العقلیه، در حالی که در مورد ملازمات عقلی است، و ها کذا و مثل این. و ایشون دفاع میکنه از این تقسیم، که حالا نقد این تقسیم سر جاش لازمه و معلوم نیست این تقسیم تقسیم مرزی و مورد رضایتی باشه. انشالله دیگه بحثای فراتر از این نیاز داره. انشالله که خدا ما توفیق بده بتونیم شروع کنیم دیگه به خوبی علم اصول رو از بحث وضع. برای بحث بعدی اون کتاب قبلی هرچه بوده، اساس بوده یا الموجز بوده رو ببینید بحث وضعشو، که انشالله وارد بشیم و هم اصل تعریف وضع رو و حقیقت وضع رو و هم من الواضع رو و هم اقسام وضع رو بررسی بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل